تصور کنید یه ویروس هوشمند که دقیقا مثل یه موجود زنده میتونه فکر کنه، کدای خودش رو تغییر میده و نقاط ضعف سیستم شما رو پیدا میکنه. اما قبل از اینکه حتی شما فرصت کنید پلک بزنید، تو کمتر از 200 میلی ثانیه تو کل جهان شناسایی و خونسا میشه.
یا حتی یه سناریوی عجیبتر، این که بتونیم نور یه ستاره به شدت درخشان رو 10 میلیارد بار کم کنیم. چرا؟ فقط برای اینکه بتونیم سیاره‌های پنهان شده تو تاریکی اطرافش رو مستقیما ببینیم. یه چیزی شبیه پیدا کردن سوزن توی انبار کاه کیهانی.
آماده اید؟ چون امروز تو این بررسی عمیق قراره دقیقاً روی همین مرزهای شگفت‌انگیز حرکت کنیم. به این گفتگوی ویژه خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
ما امروز اینجاییم تا برای شما که همیشه دنبال درک لایه‌های زیرین تکنولوژی هستید، یکی از جذاب‌ترین گزارش‌های استراتژیکی که به تازگی منتشر شده رو باز کنیم. همون گزارش اطلاعاتی تکین مورنینگ که اول سپتامبر 2026 اومد بیرون.
درسته. و وقتی داشتم منابع امروز رو بالا و پایین می‌کردم، متوجه یه خط نامرئی شدم که انگار تمام این اخبار رو به هم وصل می‌کنه.
خب اون خط چیه؟
یه مرز به شدت باریک بین تلاش ما برای کنترل همه چیز و اون از طرف توسعه بی حد و مرز تکنولوژی. این دقیقاً همون پارادوکسیه که تو قلب معماری تکنولوژی امروز داره میتپه.
یعنی تو تمام لایه‌های فناوری داریم با این تنش دست و کهنجه نرم میکنیم.
دقیقاً. ببین، از یه طرف داریم سیستم‌های دفاعی عظیمی میسازیم که کل اینترنت رو تو کسری از ثانیه رصد کنن. از طرف دیگه با سیستمای مثل بلاکچین مواجهیم که قرار بود کاملا از کنترل ما خارج باشن.
ولی تو زمان بحران مجبور میشن تمام اون اصول اولیه رو زیر پا بذارن.
آره، و تازه در کنار همه اینا هنوزم درگیر کدهای قدیمی نرم‌افزارهایی هستیم که دنیای دیجیتال ما رو شکل دادن، اما الان مثل یه بمب ساعتی شدن.
راستش رو بخوای وقتی گزارش رو میخوندم، اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد تشکیل همون ائتلاف موج دفاعی یا دیفنسیف سرج بود.
آها، اون بخش خیلی مهمه.
آره، به نظر میرسه قولهای فناوری بالاخره با این واقعیت تلخ روبرو شدن که بدافزارهای خودمختار هوش مصنوعی دیگه شوخی نیستن. ما دیگه درباره یه اسکریپت ساده که یه هکر تو زیرزمین خونش نوشته حرف نمیزنیم.
نه اصلاً، ما داریم درباره برنامه‌های حرف میزنیم که اصطلاحاً پلیمورفیک هستن.
برای شمایی که شاید این کلمه براتون جدید باشه، پلیمورفیک یعنی چی؟ یعنی این بدافزار وقتی به یه فایروال برخورد میکنه متوقف نمیشه، خودش رو تغییر شکل میده، الگوهای جدید میسازه
و به طور پیوسته در حال یادگیریه تا بالاخره راه نفوذ رو پیدا کنه. مشکل اساسی هم اینجاست که سرعت این بدافزارهای خودمختار به حدی بالاست
که
انسان دیگه بهش نمیرسه.
دقیقاً. مراکز عملیات امنیت سایبری انسانی کاملاً فلج شدن. واکنش یه مهندس امنیت برای مقابله با خطری که با سرعت پردازش سیلیکونی اتفاق میفته دیگه جوابگو نیست. ما انسان‌ها تو این معادله خیلی کندیم. پس به خاطر همینه که شاهد یه ائتلاف بی سابقه هستیم. بیش از 130 تا شرکت بزرگ تکنولوژی، رقبای خونی مثل OpenAI، مایکروسافت، گوگل، کلاودفلر و AWS مجبور شدن سلاحاشون رو زمین بذارن.
آره، اونا مجبور شدن یه شبکه یک پارچه بسازن، چون خطر اونقدر بزرگه که رقابت اینجا دیگه معنی نداره.
وقتی مکانیزم این شبکه رو میخوندم، ناخودآگاه یاد سیستم ایمنی بدن انسان افتادم. میدونی چطور؟
چطور؟
ببین، اگه یه سلول توی گوشه تاریک از یه سرور متوجه رفتار مشکوک بشه، از طریق این شبکه تلمتری یه امضای رفتاری تو کمتر از 200 میلی ثانیه به کل شبکه مخابره میشه. و ناگهان تمام سیستم‌های ابری تو سراسر جهان واکسینه میشن، یعنی فایروال‌هاشون آپدیت میشه، اونم قبل از اینکه ویروس بتونه حتی یه قدم دیگه برداره.
تشبیه خیلی دقیقی بود و تازه دقیقاً مثل سیستم ایمنی بدن که سلول‌های آلوده رو ایزوله میکنه، اینجا هم از محیطای سندباکس یا همون جعبه‌شنی استفاده میکنن.
یعنی رویکرد مبتنی بر اعتماد صفر.
آره، همون زیرو تراست. وقتی هوش مصنوعی دفاعی یه رفتار غیرعادی میبینه، بدافزار رو بلافاصله مسدود نمیکنه.
چون اگه مسدود کنه، بدافزار میفهمه که شناسایی شده.
پس چیکار میکنه؟
ترافیک اون بدافزار رو تو کسری از ثانیه میفرسته به یه محیط کاملا ایزوله و شبیه سازی شده. بدافزار بیچاره فکر میکنه داره تو سیستم اصلی نفوذ میکنه، ولی در واقع تو قرنطینه است.
چه جالب! و اونجا سیستم دفاعی داره تک تک حرکاتش رو مهندسی معکوس میکنه.
دقیقاً.
خب این از نظر مهندسی واقعاً بی‌نظیره. اما راستش رو بخوای یه چیزی اینجا من رو به شدت نگران میکنه.
چی؟ بحث حریم خصوصی؟
آره دیگه، اگه این 130 تا شرکت برای واکنش زیر 200 میلی ثانیه نیاز به تحلیل رفتارها دارن، این یعنی دارن تمام ترافیک اینترنت و تمام درخواست‌های API رو تو سراسر جهان رصد می‌کنن.
اوها، متوجهم چی میگی.
خب این وحشتناک نیست؟ آیا ما برای فرار از دست بدافزارها داریم بزرگترین گلوگاه نظارتی تاریخ رو دو دستی تقدیم چند تا شرکت خاص می‌کنیم؟ ببین، این همون نقطه استکاکیه که اخلاق‌گرایان امنیت سایبری هم دقیقاً روش دست گذاشتن. از نظر معماری شبکه، تمرکز این همه داده تو دست چند تا هاب مرکزی عملاً یه نقطه خفگی ایجاد میکنه.
دقیقاً.
اما اگه بخوایم چرایی این اتفاق رو درک کنیم، باید به یه لایه پایین‌تر نگاه کنیم. پردازش این حجم وحشتناک از داده تو 200 میلی ثانیه یه قدرت پردازشی فراتر از تصور میخواد.
و اینجاست که میرسیم به خبر راه اندازی اون سوپر کلاستر 10 اگزافلوپی AMD و سیسکو، درسته؟
آره. این شرکت‌ها به سخت افزارهای نیاز دارن که انحصار فعلی انویدیا دیگه براشون کافی نیست. این سوپر کلاستر فقط یه مشت پردازنده متصل به هم نیست.
پس چیه؟
ما داریم درباره یه تغییر نسل تو سخت افزار حرف میزنیم. این سیستم 10,000 شتاب دهنده رو تو خودش جا داده.
ولی چیزی که مهمه تعدادشون نیست.
معماری حافظه شون مهمه، نه؟ دقیقاً. هر کدوم از این تراشه ها 288 گیگابایت حافظه دارن. این عدد دیوانه کننده است. تو هوش مصنوعی گولگاه اصلی قدرت پردازش نیست، بلکه انتقال داده بین تراشه هاست.
یعنی وقتی حافظه روی خود تراشه اینقدر زیاده، نیازی نیست داده ها مدام بین چیپ های مختلف جابجا بشن؟
آره، و این تأخیر یا همون لیتنسی رو به شدت کم میکنه. واسه همینه که میتونن تو کسری از ثانیه تصمیم بگیرن.
و خب این رقابت تسلیحاتی تو سخت افزار فقط برای رکورد شکنی نیست. شما که دارید گوش میدید، باید بدونید این موضوع مستقیما روی تجربه شما تأثیر میذاره. مثلا گزارش میگه ادوبی 4 میلیارد دلار تو خاورمیانه سرمایه گذاری کرده.
بله، برای بومی سازی داده ها.
دقیقاً، میخوان پلتفرم هوش مصنوعیشون رو تو دیتا سنترهای همون منطقه مستقر کنن. این یعنی حاکمیت داده دیگه فقط یه شعار سیاسی نیست.
درسته، کشورها فهمیدن که نمیتونن مغز متفکر هوش مصنوعیشون رو تو یه سرور اون سر دنیا نگه دارن. شما وقتی یه عکس میسازی دوست داری داده ها تو مرزهای خودت پردازش بشه.
بسیار خوب. تا اینجا در مورد سیستمایی حرف زدیم که تو سطح کلان دارن متمرکز میشن و میخوان همه چیز رو کنترل کنن. اما بیا زاویه دیدمون رو عوض کنیم.
بریم سراغ سیستم‌های غیر متمرکز.
آره، بریم سراغ بلاکچین ها که ذاتاً برای فرار از همین کنترل ساخته شده بودن. گزارش به یه هک 75 میلیون دلاری تو بلاکچین کرونوس اشاره میکنه که واقعاً تناقضات این فضا رو به رخ میکشه.
اوه، اون هک خیلی هوشمندانه بود. پروتکل تکتونیک هدف یه حمله اقتصادی قرار گرفت. مهاجم از طریق دستکاری اوراکل این کارو کرد.
خب برای شمایی که شنونده هستین و شاید براتون سوال بشه اوراکل چیه؟ ببینید، اوراکل ها اساساً پل ارتباطی بین دنیای واقعی و قراردادهای هوشمند روی بلاکچین هستن. چون بلاکچین که خودش نمیدونه قیمت دلار امروز چنده.
درسته، اوراکل این قیمت رو از صرافی ها میخونه و به شبکه میده.
حالا این هکر چطور این پل رو خراب کرد؟
با استفاده از یه چیزی به اسم وام های صریح یا فلش لون. مهاجم متوجه شد که استخر نقدینگی برای توکن بومی این پلتفرم، یعنی توکن تونیک، خیلی کم امه. آها.
پس اومد تو کسری از ثانیه یه مبلغ عظیمی وام گرفت، کلی از اون توکن رو خرید و باعث شد قیمت اون توکن تو اون استخر خاص صدها برابر بشه به صورت کاملا مصنوعی.
و اوراکل فریب خورد؟
دقیقاً، اوراکل که قیمت رو از همون استخر میخوند به شبکه اعلام کرد که ارزش این توکن ها به شدت رفته بالا.
و اینجاست که شاهکار کلاهبرداری تکمیل میشه. مهاجم حالا این توکن هایی که قیمتشون الکی بالا رفته رو به عنوان وثیقه میذاره و در ازاش 75 میلیون دلار دارایی واقعی مثل تتر و بیت کوین وام میگیره.
و همه اینا فقط توی بلوک تراکنش اتفاق افتاد.
بیریبانه کننده است. اما نکته جالب ماجرا واکنش خود شبکه بود. مهاجم فقط تونست 6 میلیون دلار رو خارج کنه، درسته؟
آره، قبل از اینکه بتونه بقیه پول‌ها رو جابجا کنه، اعتبار سنجای شبکه یا همون ولیدیتورها متوجه ماجرا شدن.
و چیکار کردن؟
اونا یه تماس هماهنگی اضطراری خارج از شبکه گرفتن و کل بلاکچین رو خاموش کردن. 69 میلیون دلار باقی مونده فریز شد و خب اینجا باید یه مکس کنیم. مگر تمام شعار بلاکچین این نبود که غیر متمرکز و تغییرناپذیره؟ اینکه یه گروه دور هم جمع بشن تماس بگیرن و دکمه توقف یه شبکه مالی رو بزنن؟
خیلی شبیه بانک‌های سنتیه، نه؟
دقیقاً. این کار همون کاریه که مدیرای یه بانک موقع سرقت انجام میدن. این یه توهم غیر متمرکز بودن نیست؟
ببین، این داغ‌ترین بحث امروز تو معماری غیر متمرکزه. وقتی بحرانی تو این مقیاس رخ میده، توسعه دهنده‌ها سر یه دوره‌ای اخلاقی گیر میکنن. آیا باید به اصول تغییرناپذیری پایبند بمونن و بذارن مردم 75 میلیون دلار ضرر کنن
یا دخالت کنن و پولا رو نجات بدن؟
آره، و تاریخ نشون داده وقتی پای پول کلان وسط باشه، عملگرایی بر ایدئولوژی پیروز میشه. سال 2022 هم شبکه BNB بعد از یه هک 570 میلیون دلاری کلاً شبکه رو متوقف کرد.
یا همون قطعی‌های مداوم شبکه سولانا که دستی ریستارت میشد.
دقیقاً. این نشون میده هر چقدر سیستم‌ها پیچیده باشن، بالاخره خطای انسانی و اون هسته متمرکز یه جایی خودش رو نشون میده.
و حالا که حرف از آسیب پذیری و خطای انسانی شد، بیا از کدهای مدرن بلاکچین بریم سراغ یه چیزی که شاید جدید نباشه، اما کلی از دنیای سرگرمی ما روش بنا شده. کدهای قدیمی.
منظورت نشت اطلاعات شرکت والو هست؟
آره، 12 ترابایت اطلاعات شرکت والو نشت کرده. من وقتی این خبر رو خوندم گفتم این فقط یه نشت ساده نیست، این انگار پخش شدن نقشه زیرساخت‌های اینترنته.
بدون شک همینطوره. این 12 ترابایت فقط یه سری عکس و صدا نبود. آرشیو کامل و غیر فشرده از کدهای داخلی والو بود.
همون کدهای موتور سورس؟
آره، کدهای سال 2003 تا 2013. زیرساخت‌های شبکه‌ای بازی‌های محبوبی مثل کانتر استرایک و تیم فورترس.
برای اینکه عمق فاجعه رو برای شما که دارید گوش میدید روشن کنم، این شبیه اینه که نقشه‌های گاف صندوق یه بانک مشهور مربوط به 20 سال پیش تو اینترنت پخش بشه.
مثال خوبیه.
خب شاید شعبه‌های جدید اون بانک الان گاوصندوق مدرن داشته باشن، اما هنوز هزاران شعبه محلی دارن از همون مدل قدیمی استفاده می‌کنن و پول مردم همونجاست. ما می‌دونیم بازی‌های جدید والو روی موتور سورس 2 اجرا میشن، پس اهمیت این کدهای قدیمی چیه؟
اهمیتش تو اون اکوسیستم عظیمی هست که جامعه کاربری روی این کدهای قدیمی ساخته. صدها سرور شخصی، بازی‌های مستقلی مثل گریزماد، همه اینا هنوز به همون کدهای قدیمی C++ وابستن.
و مشکل اینجاست که هکرها حالا منطق پایین‌ترین سطح شبکه رو درک می‌کنن.
آره، پروتکل‌هایی مثل نت چنل.
خب این خطرش چیه؟ یعنی اگه یه هکر این پروتکل‌ها رو بشناسه چی میشه؟
خطر اصلی اجرای کد از راه دور یا RCA هست. یعنی یه هکر میتونه یه پسته داده خاص رو به یه سرور بازی بفرسته و بدون نیاز به پسورد کدهای مخرب خودش رو مستقیما روی پردازنده اون سرور اجرا کنه.
وای، یعنی فقط هک کردن یه بازی نیست، طرف میتونه سروری که یه آدم عادی تو خونش روشن گذاشته رو کاملا تسخیر کنه.
دقیقاً. واسه همینه که محققای امنیتی گفتن تمام این سرورهای مستقل باید فوراً ممایزی بشن.
چقدر طعنه‌آمیزه، نه؟ از یه طرف ما نگران هک شدن میلیاردها دلار به خاطر کدهای باستانی C++ هستیم و از اون طرف تو همین صنعت گیم داریم مرزهای فیزیک و گرافیک رو جابجا می‌کنیم.
راست میگی، تضاد عجیبیه.
بیا یه نگاهی بندازیم به خط مقدم سخت افزار گیمینگ. تو گزارش یه اشاره‌ای به بازی فورزا هورایزن 6 شده بود.
آره، استودیوی پلی‌گراند گیمز داره روی شبیه‌سازی‌های به شدت سنگین کار میکنه. مهمترین بخشش هم نورپردازی جهانی با ردیابی پرتو در زمان واقعیه، همون RTGI.
یعنی نور دقیقاً مثل دنیای واقعی رفتار میکنه، به سطوح میخوره، رنگاشونو میگیره و باستاب پیدا میکنه؟
دقیقاً. و پیاده سازی این رو کامپیوترهای قوی اولویت داره، ولی نسخه پلی‌استیشن 5 به خاطر نیاز به بهینه‌سازی تو معماری حافظه با تأخیر منتشر میشه.
اما سونی هم قرار نیست دست رو دست بذاره. اونا دارن برای رویداد استیت آف پلی 2 اواسط سپتامبر آماده میشن تا کنسول PS5 Pro رو معرفی کنن.
و برگ برنده سونی اونجا فقط یه پردازنده قوی تر نیست.
نه، تکنولوژی PSS. آره. یعنی سونی هم دوباره دست به دامن هوش مصنوعی شده تا قواعد بازی رو عوض کنه.
آره. ما تا اینجا درباره هوش مصنوعی تو امنیت حرف زدیم. حالا این هوش مصنوعی اومده تو رندرینگ گرافیک. PSSR یه سیستم آپسکیل مبتنی بر یادگیری ماشینه.
خب چرا این برای بازی سازای انقلابه؟ ببینید، وقتی بخوان یه بازی رو با وضوح 4K واقعی و 60 فریم اجرا کنن، کنسول باید تو هر ثانیه میلیون ها پیکسل رو محاسبه کنه. این کار رسما توان پردازنده رو میبلعه.
دقیقاً. اما با این تکنولوژی توسعه دهنده میتونه بازی رو با رزولوشن پایین‌تر، مثلا 1080p رندر کنه، بعد هوش مصنوعی پیکسل‌های خالی رو با دقتی بی‌نظیر توهم میزنه و تصویر رو تبدیل میکنه به 4K.
توهم میزنه، کلمه جالبیه. یعنی پیکسل‌هایی که اصلاً وجود نداشتن رو پیش‌بینی میکنه و میسازه.
آره، و این باعث میشه کلی از قدرت کنسول آزاد بشه تا صرف چیزای مثل فیزیک بهتر یا هوش مصنوعی دشمنا بشه.
خب این یه مهندسی هوشمندانه برای دور زدن محدودیت‌های سخت افزاریه، اما اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. اگه فکر میکنید هوش مصنوعی سونی برای ساختن پیکسل‌های مجازی شاهکاره، بیاین در مورد دوربینی صحبت کنیم که قرار فوتون‌های واقعی رو تو اعماق کیهان شکار کنه.
رسیدی به هیجان انگیزترین بخش گزارش، تلسکوپ فضای نانسی گریس رومان.
آره، تلسکوپ رومن که ناسا با 1.5 میلیارد دلار ساخته و با راکت فالکون هوی پرتاب شده. به کجا؟ نقطه لاگرانژی L2.
همون فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین.
دقیقاً همون پناهگاه تاریک و سردی که تلسکوپ جیمز وب هم اونجاست. دوربین این تلسکوپ 300 مگاپیکسله و میدان دیدش، راستش این برای من باور نکردنی بود، میدان دیدش 100 برابر هابله.
آره، آینه اولیش مثل هابل 2.5 متره، ولی به خاطر معماری خاصش میتونه توی عکس فضایی رو پوشش بده که هابل برای ثبتش باید صدها عکس میگرفت.
اما چیزی که اینجا جذابه فقط اون دوربین نیست. یه ابزاری داره به اسم کرونوگراف. میکانیزم این ابزار واقعا مغز آدم رو منفجر میکنه.
فوق‌العاده است. ببین، وقتی میخوایم یه سیاره فراخورشیدی رو ببینیم، مشکل اینه که ستاره میزبان اون سیاره اونقدر درخشانه که نور سیاره کاملا توش محو میشه.
آها، یعنی کاهش نور. این شبیه اینه که بخوای نور یه کرم شبتاب رو که دقیقاً کنار یه نورافگن قولپیکر دریایی پرواز میکنه از یه قاره دیگه تماشا کنی.
دقیقاً همینطوره. و برای حل این مشکل کرونوگراف از شبکه‌ای از آینه‌های تغییر شکل دهنده استفاده می‌کنه.
یعنی آینه‌ها فیزیکی تغییر شکل میدن؟
آره، اونم تو مقیاس نانومتر، در حد اتم تغییر شکل میدن تا امواج نوری که از ستاره میاد رو دقیقاً خنثا کنن. این ابزار نور ستاره رو با ضریب 10 میلیارد کاهش میده.
با ضریب 10 میلیارد؟ وای، وقتی به مهندسی پشتش فکر میکنی مو به تن آدم سیخ میشه. و خب نتیجهش چیه؟
نتیجهش اینه که ما برای اولین بار میتونیم از خود سیارات مستقیما تصویر برداری کنیم. نور ضعیفی که از اتمسفرشون بازتاب میشه رو بگیریم و بفهمیم اونجا اکسیژن یا متان هست یا نه.
یعنی دنبال نشانه های حیات بگردیم.
آره، و حتی مهمتر از اون میتونه میلیون ها کهکشان رو کاتالوگ کنه تا نقشه ماده تاریک جهان رو بکشه.
شگفت انگیزه. خب بیا تمام این رشته‌هایی که امروز باز کردیم رو برای شنوندمون جمع‌بندی کنیم. شما امروز با ما بودین و شاهد یه نقطه عطف بزرگ بودین. از اون سپر دفاعی 130 شرکت در برابر بدافزارهای خودمختار تا نیاز به استقلال سخت افزاری AMD و ادوبی
و البته آسیب پذیری همون سیستم‌های غیر متمرکز تو بلاکچین کرونوس.
آره، و خطراتی که کدهای قدیمی ولو برای زیرساخت‌های امروزی دارن و در نهایت هم ابزارهایی که دید ما رو گسترش میدن، چه تو پیکسل‌های یه بازی کنسول پلی‌استیشن، چه تو کهکشان‌ها و تلسکوپ رومن.
دنیایی که اطلاعات تو کسری از ثانیه جابجا میشن، داشتن درک عمیق از این تغییرات در واقع سپر دفاعی شخصی شماست برای اینکه از آینده عقب نمونید.
دقیقاً.
اما قبل از اینکه تموم کنیم میخوام یه ایده تأمل برانگیز رو بگم.
بگو میشنویم.
ما اول برنامه درباره ائتلاف موج دفاعی حرف زدیم. همون سیستمی که داده‌های تهدیدآمیز رو زیر 200 میلی ثانیه به اشتراک میذاره تا الگوریتم‌های مخرب رو مسدود کنه. یه لحظه به این فکر کنید، با توجه به این همه خطای انسانی که دیدیم، از دستکاری‌های مالی تو بلاکچین تا کدهای آسیب پذیر، چی میشه اگه روزی این سیستم‌های دفاعی و خودکار به این نتیجه برسن که غیر قابل پیش‌بینی ترین و مخرب‌ترین عنصری که تو شبکه باید قرنطینه بشه اصلا یه بدافزار نیست؟
پس چیه؟
رفتار خود ما انسان‌هاست. چی میشه اگه بخواد ما رو سندباکس کنه؟
وای، این واقعا یه فکر مخاب کننده است. وقتی به این همه خطای انسانی نگاه میکنیم، شاید هوش مصنوعی حق داشته باشه ما رو بزرگترین آسیب پذیری بدونه. آیا ما معماران امنیت خودمون هستیم یا داریم بدون این که بدونیم زندانبانهای خودمون رو خلق میکنیم؟ این سوالیه که شما رو باهاش تنها میذاریم. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید ممنونیم. تا گفتگوی بعدی، کنجکاو بمونید و خدا نگهدار.